دا ساتي رادیو روان خبری مجله هم دلته پایته رسیدي. البته د خبرونې د سروې موضوع ته غواړم چې اشاره وکړم. ما د خبرونې په پیل کې ویلي و چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې ده. البته د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې جګړه پیل شوې ده چې د ازادي راډیو خبریال له سیمې رپورټ راکړ چې سیمه ییز له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي او دا مسله په راتلونکي خبري مجلې کې مصطفی صدیقي تاسو ته بیا هم تعقیبوي.
خوب تصحیح کردین و تا لحظات دیگر شنونده ها را در جریان تازه ترین تحولات در این مورد خواهیم گذاشت.
خوب زن می تصحیح کرد.
بله کاملا دقیق. تشکر از خودت احمد شبر. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. امروز هشتم ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 ماه می سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شما هستیم. امیدواریم ما را همراهی کنید. این هم سرخط تازه ترین ها. درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است. گفته می شود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را به تصرفشان درآوردند. هنوز از شمار تلفات این درگیری ها گزارش در دست نیست. 4 روز دیگر به برگزاری جرگه مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. از تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری این جرگه هم به شما خواهیم گفت. شمار کشته شدگان حملات خونین در لاهور به حداقل 80 نفر رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پهلوی دیگر کشورهای جهان این حملات را به دو عبادتگاه فرقه احمدیه در این شهر تقبیح کردند. گمان می رود که طالبان پاکستانی این حملات را انجام داده باشند. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالات ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده است. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه و قزاقستان روی تشکیل یک اتحادیه گمرکی توافق کردند. اتحادیه که در اول ماه جولای امسال ایجاد خواهد شد، بلاروس را در مرحله اول در بر نخواهد داشت، ولی دو کشور گفتند حاضرند تا در مورد پیوستن این کشور در مراحل بعدی به این اتحادیه صحبت کنند. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و همچنان مصاحبه میشنوید با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد جرگه مشورتی صلح. اما حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات امنیتی در شرق کشور آغاز میکنیم. همونطور که پیشترم گفتیم، درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است. گفته میشود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را به تصرفشان درآورده. هنوز از شمار تلفات این درگیری ها گزارش در دست نیست. امی لحظه روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان با ما در تماس است. سلام آقای انوری، خوش آمدی به این مجموعه خبری. درگیری چه وقت آغاز شد؟
وعلیکم السلام صدیق صاحب، ما که 6:30 بجه صبح خبر گرفتیم از برگ مطال. شب گذشته بین طالبای مسلح و قوای امنیتی در برگ مطال جنگ شروع شده و مردم میگه که در همین جنگ پوسته های شرقی و غربی از دست قوای دولتی بیرون شده، تنها پوسته های جنوبی در دست قوای دولت است. مردم میگه اگر در مدت 2 یا 3 ساعت حکومت جدید و قوای جدید به منطقه نرسه، میشه که ولسوالی از دست طالبا از دست دولت بیرون شود.
این مناطقی که خودت گفتی به دست مخالفین مسلح دولت افتاده، از چه اهمیت برخوردار است؟
این بسیار نقاط مهم است. تپه هاست، و پایان یعنی تپاها چی ولسوالی موقعیت داره. طالبان گفته که ولسوالی از چهار طرف محاصره شده و اونا میخواه که امی مردمای که در ولسوالی از ولسوالی دفاع میکنه اونا را زنده دستگیر کنه. قبال دیگه مسئولین دولتی ما نیافتیم، بسیار کوشش کردیم که امرایش تماس بگیریم به تلفن، ولی متاسفانه تلفن های اونا خاموش هستن و امی نقاط که گرفتار مخالفین دولت بسیار مهم است.
افراد مسلح که گفته میشه چی کسان هستن مشخصا؟ آیا طالبان پاکستانی هستن و یا طالبان افغانی؟
ما که از چند روز به این چو معلومات میگیریم از منطقه و از مسئولین دولتی، اونا میمیده که طالبای پاکستانی هم در روز گذشته معاون قماندانی امنیه محمد فاروق باری ما گفت که امی نفر که افراد مسلح که از پاکستان آمده تعدادش به 12% میرسه. او گفت و او میگه که تعداد قوای دولتی و لشکر قومی بسیار کم است و او و والی نورستان خواستار حکومت زیاد شد که اونا خواستن که باید دولت مرکزی و قوای ایساب امرای اونا کمک کنه
که ولسوالی به دست حکومت بمانه. قبلا وقتی با وزارت داخلی افغانستان مصاحبه کردیم گفتن که قوای اضافی روان میکنن به محل و همچنان گفتن که درگیری ها خاتمه پیدا کرده و افراد مسلح به عقب زده شدن. در این مورد مقامات چی میگن؟
در این باره خو مقامات میگه که تبال قوای نو چی نرسیده، ولی مردم میگه که فقط طالبای مسلح که حمله بالای ولسوالی کرده بود امو شوی گذشته بمبار شده بود و برای اونا میشه که تلفات رسیده باشه با او با مخاطر و یا اکمالات خود میکردن با مخاطر جنگ چی شده بود توقف صورت گرفته بود، ولی شروع گذشته باز جنگ شدید شده بود و مردم میگه که بسیار نقاط مهم از دست دولت چیشته بیرون شده. و دیگه گفت ما چند روز پیش گفت مولانا فضل الله چی کردیم راپور دادیم، مردم محل میگه که او روز گذشته یا شب گذشته در ولسوالی کامبیش در قریه میربیش دیده شده و اوجا برای بریشان میهمانی صورت گرفته بود، در مو میهمانی او ظاهر شده و مردم دیده او را.
تشکر از خودت روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی از مناطق شرقی افغانستان، در مورد درگیری های تازه میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان گزارش میداد که حتما شما را در جریان تازه ترین تحول در این مورد در جریان این برنامه یا در جریان برنامه های امروز خواهیم گذاشت. درگیری ها در حال است که چهار روز دیگر به برگزاری مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. از تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری این جرگه هم حالا به شما خواهیم گفت. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش فرستاده که با صدای گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح آغاز می شود.
آمدن مهمانا از تاریخ 8 جوزا شروع می شود و ما به طور کامل آماده هستیم که بزاری مهمانان عزیز داشته باشیم. 5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستر محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل و همچنان یک کتگوری ما از سفیرا و کور دیپلماتیک داریم که در مجالس افتتاحیه و اختتامیه جرگه به حیث مهمان اشتراک می‌ورزم.
جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 12 جوزا در خیمه تاریخی لیو جرگه در کابل برگزار خواهد شد. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان به شمول اعضای دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. آمادگی‌ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال شامل تدابیر امنیتی در شهر کابل نیز می‌گردد. صدها سرباز پلیس ملی مصروف نظارت از وسایط نقلیه و بازرسی افراد مشکوک در شهر کابل هستند. جنرال خلیل الله دستیار معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی گفت پلیس جهت برگزاری این جرگه و تامین امنیت مهمانان شرکت کننده آمادگی کامل دارد.
تدابیر امنیتی را به اشتراک قوات‌های امنیتی ملی و قوات‌های اردوی ملی قوات‌های آیساف آهی داخل مرزی کابل اتخاذ کردند. برای آمد مهمان هم مد نظر گرفته شده شامل پلان است.
کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در حال برای برگزاری این جرگه آمادگی دارد که تحلیلگران حوزه سیاسی افغانستان به نتایج این جرگه به شک و تردید می‌نگرند و از تصامیم جرگه نگرانی دارند. انجینیر محمد یونس فکور یک تن از آگاهان سیاسی اوضاع افغانستان در مورد گفت
مردم میتر فکر میکنه حکومت میتر واد نمود میکنه که ما صلح میخوایم بنا جرگه را خواستیم. نه اوتور نیست. حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم. باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که کتی حکومت یک جای هستن، یک رهبری سیاسی یک طرح می داشته باشه، پشتیبانی خود از ملت میخواد. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشه نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه ترهای را نکنه که او با نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی نباشه.
با دنبال تنش‌هایی که از یک هفته به این طرف روی شمار از مسائل میان دولت و ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، شایعاتی وجود دارد که شماری از اعضای ولسی جرگه در این جرگه شرکت نمی کنند. ولی گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال گفت در حالی که در این جرگه از مخالفین کسی دعوت نشده، اطمینان داد که نمایندگان مردم از دو مجلسین شورای ملی در جرگه ملی مشورتی سال شرکت خواهند کرد.
حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. کابل در همین چهارشنبه میزبان جرگه مشورتی صلح است. قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه 3 روزه شرکت کنند. اما مذاکره با کی؟ فرشته جلالزی در مصاحبه از رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان پرسیده است.
بدون شک صلح با مخالفین، اما ما در این جرگه صلح اول میخواییم که موازی اکثریت مردم افغانستان، نه ما آن عده کسان که با حکومت میجنگن، این روشن بکنیم که یک اجماع و یک وفاق ملی افغانستان، اکثریت مردم افغانستان اول به وجود بیاد و اینها از ارادی حکومت افغانستان که میخواهد از یک طرف بر انطباق و بازگرداندن مجدد طالبان به زندگی صلح‌آمیز و ملکی که بر اساس یک برنامه‌های مشخص کاریابی، تحصیل، آموزش‌های حرفه‌ای می‌خواهد عده‌ای از این افراد عادی طالبان به افغانستان برگرداند و از طرف دیگر از طریق آشتی مجدد با کی، یک مسئله بیشتر سیاسی است که ما باید تفاهم برسیم و دیگران حاضر باشند یک زندگی صلح‌آمیز در افغانستان شروع بکنند. ما برای تحقق این برنامه می‌خواهیم که تمام مردم افغانستان پشت سر از این برنامه استاد چند، بدون آن شروع گفتگوهای صلح مشروعیت نخواهد داشت.
از زمانی که در این جرگه ملی مشورتی روی جلب حمایت اکثریت صحبت میکنین، کدام شرایط رویش بحث خواهد کردین که بر اساس از اون شرایط شما باز امی پروسه صلح پیش ببرید؟
ما میخواییم مردم افغانستان نظر بدن. حکومت افغانستان بدون شک حکومت نظرات خود را دارد، اما خب دموکراتیک نخواهد بود که ما پیش از پیش به مردم تلقین بکنیم که این شرایط شما قبول بکنیم. مردم بیان بگن که ما در گفتگوهای صلح تا کجا میتوانیم پیش برویم، چی تعویضهایی باید به طرف مقابل داده شود و با چی کسایی باید ما با گفتگو بنشینیم.
مخالفین حکومت امی شرط حکومت افغانستان که صلح را بگذارن و با قبول قانون اساسی افغانستان به حکومت دوباره یک جای شوند رد کردن. گروه طالبان به طور مشخص حکومت افغانستان موقف اونا را میفهمه، ای برایشان قابل قبول نیست. شما بازم کوشش خواد کردین که اکثریت حمایتش از این پیشنهاد خود برای صلح جلب کنین و یا فایده خواد داشت؟
صلح نیاز مردم افغانستان است. مبارزه با تروریسم و خشونت تنها با اسلحه نیست، در هیچ جای دنیا ممکن نیست تنها با اسلحه و چنین هم نبوده. حضور نیرومند قدرتمند نظامی با تلاش و آمادگی برای صلح، اینا اجزای یک سیستم و یک نظام هستند. نظام تامین امنیت برای افغانستان، نظام تامین ثبات برای افغانستان. اینا که ردم بکنن منطقی و معقول خواهد بود که با آرزو و حسرت مردم افغانستان توجه شود و تلاش برای رسیدن به صلح همچنان ادامه پیدا کند. ما میدانیم که یک عده زیادی از طالبان خواهان ما عزیز هستن که در یک زندگی صلح‌آمیزر در کشور خود شروع بکنن و باید به این خواسته مشروعی از اونا پاسخ داده شود.
مصاحبه بود با رنگین دادفرزپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد جرگه مشورتی صلح که 4 روز دیگر به برگزاری آن در کابل باقی مانده و قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه 3 روزه شرکت کنند. در این حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است جرگه مشورتی صلح کار خود افغان هاست و واشنگتن در آن مداخله نمی کند. از جانب دیگر آمریکا انتظار دارد جرگه صلح اعتبار حکومت حامد کرزی را بیشتر بسازد. حالا ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها را یادآور می شویم. درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ متال نورستان از سر گرفته شده است. گفته می شود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را تصرف کردند. 4 روز دیگر به برگزاری جرگه مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در پهلوی تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا می پردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. شمار کشته شدگان حملات خونین در لاهور به حداقل 80 نفر رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پهلوی دیگر کشورهای جهان این حملات را بر 2 عبادتگاه فرقه احمدیه در شهر لاهور تقبیح کردند. گمان می رود که طالبان پاکستانی این حملات را انجام داده باشند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
عملات مذکور در دو عبادتخانه‌ای که در مادل تاند و گری شوهو موقعیت دارند انگام رخ داد که تعداد از عبادت کنندگان این فرقه به منظور ادای عبادت در این عبادتخانه‌ها گرد هم جمع شده بودند. حمله‌آوران با استفاده از پرتاب بمب‌های دستی و شلیک سلاح خفیفه توانستند وارد عبادتخانه‌ها شده و عبادت کنندگان را تحت اسارت خود قرار بدهند. به قول پلیس عالی رتبه شهر لاهور، بعد از انجام عملیات تصفیه‌ای اردو محل وقوع حادثه تحت کنترل پلیس شهر قرار گرفت. وای میگوید در مقامات گری شوهو و مادل تاون واقعات ناخوشگوار که رخ داد، پلیس توانست اردو محل را تحت کنترل خود بعد از عملیات تصفیه‌ای بیاورد. طبق گزارشات اخیر تعداد کشته شدگان عملات مذکور به 80 تن و مجروحینان به 100 تن رسیدند. در جمع کشته شدگان 3 تن از افراد کلیدی فرقه احمدیه نیز شامل می باشد. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک اردو محل وقوع منتقل نمودند که وضع صحی یک عده آنها وخیم خوانده شده است. این دو عبادتخانه های یاد شده در فاصله 15 کیلومتری یکدیگر موقعیت دارند. قابل یادآوری است که فرقه احمدیه در سال 1977 میلادی از طرف پارلمان کشور پاکستان غیر مسلم شمرده شده بود که بعداً در دوران حکمرانی جنرال ضیاءالحق پابندی های بیشتر بالای این فرقه وارد کردید. ناگفته نماند که مسئولیت عملات بالای دو عبادتخانه فرقه احمدیه را گروه تحریک طالبان پنجاب به عهده گرفتند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حملات خونین در پاکستان را تقبیح کردند. در حملات مردان مسلح اسلامگرای مزنون بر 2 مسجد مربوط به فرقه احمدیه گروه اقلیت مسلمانان در شهر لاهور حداقل 80 تن کشته و تقریبا 100 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان رسما این فرقه را به خاطر عقایدش غیر مسلمان اعلام کرده. مردان مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند بر عبادتگاه‌های این فرقه در شهر لاهور حمله کردند. آنان همچنان به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک هم متوسل شدند. گمان می‌رود طالبان پاکستانی که فرقه احمدیه را کافر می‌خوانند این حملات را انجام داده باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:50 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. آفتاب علی خان با دو مرد دیگر در نزدیکی شهر بوستون به اتهام مسائل مربوط به مهاجرت دستگیر شد. مقامات آمریکایی گمان میکنند که این افراد با فیصل شهزاد، آمریکایی پاکستانی الاصل که مظنون اصلی بمبگذاری نافرجام در شهر نیویورک خوانده شده، کمک پولی میکردند. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده. در این اعلامیه که در شهر نیویورک صادر شد، همچنان درخواست شده که در سال 2012 میلادی روی منع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی در شرق میانه به طور علنی بحث شود. انتظار می‌رود اسرائیل و ایران، دو رقیب منطقوی، هم در این بحث‌ها شرکت کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا ایلن توشر گفت که ایالات متحده آمریکا در برگزاری این کنفرانس کمک خواهد کرد. همه طرف ها باید بدانند که ما تعهدات خود را در مورد این کنفرانس منطقوی جدی می گیریم و با کشورهای مختلف در شرق میانه کار خواهیم کرد تا این کنفرانس موفقانه برگزار شود. 189 کشور عضویت پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دارند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه و قزاقستان روی تشکیل یک اتحادیه گمرکی توافق کردند. این اتحادیه که در اول ماه جولای امسال ایجاد خواهد شد، بلاروس را در مرحله اول در بر نخواهد داشت. پوتین دیروز در شهر سنت پیترزبورگ به خبرنگاران چنین گفت: روسیه و قزاقستان حاضرند تا در مورد پیوستن بلاروس به این اتحادیه گمرکی در مراحل بعدی گفتگو کنند. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان در این مجموعه خبری. و حالا طبق وعده بیاین که مروری داشته باشیم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. غفور متین با شماست.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در ارتباط عملیات قندهار مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: عملیات و به دست گرفتن کنترل دوباره قندهار، این مرکز و محل ظهور طالب ها در محور توجه بیش از 100,000 عسکر بین المللی کمک به امنیت قرار دارد. شهر قندهار علاوه بر این که از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت است و حدود 900,000 نفوس را در خود گنجانیده، بهترین فرصت استثنایی را جهت به اجرا درآوردن استراتژی جدید حمایت و حفاظت از مراکز نفوس که جنرال مکریستال در نظر دارد به وجود آورده است. انتظار می رود با از بین بردن فرهنگ معافیت که در وجود جنگسالاران افغان مجسم شده و با مصروف ساختن و متحد کردن حکومت کابل در امور ولایت قندهار و تهیه کردن خدمات مانند برق و بالاخره پیروزی در قندهار، شهری که حتی قبل از ظهور طالبها به خاطر نقش مرکزی آن در ایجاد یک کشور عصری فلادلفیای افغانستان نامیده می شد، بتواند توازن قوا را به طور اساسی به نفع صلح و آرامی در قندهار تغییر بدهد. بنوشته نشریه، نبود پیشرفت، فساد اداری، بیکاری، بی‌عدالتی، ایجاد پست‌های امنیتی غیر رسمی، توأم با قاچاق مواد مخدر و قوم‌پرستی در کمپانی‌های بزرگ امنیتی بین‌المللی و قراردادهای ساختمانی، همه باعث نارامی‌ها و نارضایتی‌های افغانا شده است. پول تکس و محصول عوض این که به جیب دولت مرکزی بیزد، منظمن به جیب کسان می‌ریزد که آنها برای گرفتن و حفظ مقامشان به مقامات بالاتر پرداخته و می‌پردازند. چنانچه 50,000 دلار قیمت تقرر در پست آمدیت پلیس است که باید مستقیما از طریق گرفتن رشوت بالای مردم تحمیل شود. بناهن توقع این است که با عملیات در قندهار قانون حاکم شود، امنیت تامین گردد و فرهنگ معافیت از بین برود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان زیر این عنوان: اگر طالب ها فکر کنند که ما افغانستان را ترک می کنیم، ما هیچگاه آنها را شکست داده نمی توانیم، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. سیاستمداران در هر دو طرف اتلانتیک برای رهایی از لجنزار افغانستان ناامید شدند. اما یگانه راه که می توان از این حالت خلاصی حاصل کرد این است که یک پیام روشن و سریع بفرستیم: ما تا ختم کار اینجا باقی می مانیم. اعلان پلان خروج نیروهای امریکایی در جولای سال آینده از سوی باراک اوباما شک و تردیدها را درباره این که نیروهای ناتو در افغانستان تا چه مدت باقی می مانند افزوده و متاسفانه این برداشت را نیز به وجود آورده که گویا غرب اشتهای جنگ را از دست دادند. روزنامه در ادامه می نویسد: وفاداری قومی و مخالفت ها در مرکز تلاش های ناتو برای آوردن ثبات در افغانستان است، اما امیدها برای گرفتن نقش فعال طالب ها در جرگه صلح در نتیجه مصلحت طلبی و رفیق بازی کرزی که به گفته روزنامه بیشتر علاقمندی به حمایت از منافع گروه های دارد که او را در انتخابات کمک نمودن ضعیف شده است. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش از مقاله می نویسد: این نگرانی تنها در مورد آجندای کرزی که نشان می دهد طالب ها در آن وجود ندارد نمی باشد، بلکه حافظه بیاد دارد که غرب دوبار مردم افغانستان را از سرنوشتشان محروم ساختند. یک بار در سال 1989 بعد از خروج اشغال شوروی و بار دوم در سال 2001 بعد از سرنگونی رژیم منفور ملا عمر.
مرور بود بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. می رسیم به پایان این مجموعه خبری از رادیو آزادی و در دقایق کمی که تا پایان این مجموعه باقی است، آرش همایون مطلب جالب تهیه کرده است، با هم بشنوید.
یک دریچه هزار سخن.
در گوشه و کنار جهان در افسانه های کهن، قصه ها و روایت های مردمی در مورد یک موجودی که بروی دو پا را می رود، سر تا پای بدنش با موهای زمخت پوشیده شده و پاهای بزرگ دارد، حکایت های وجود دارد. در برخی کشورها آن را دیو و یک موجود شریر و در برخی دیگر آن را پای بزرگ و یک موجود بی آزار می دانند. بیشترین قصه ها در مورد پای بزرگ در مناطق شمال غربی اقیانوس آرام در امریکای شمالی وجود دارد. تعدادی از دانشمندان روایت ها در مورد پای بزرگ را قصه و افسانه دانسته و موجودیت آن را به دلایل علمی چون رشد تکنولوژی، محدود شدن ساحه زندگی و دشواری در زمینه پیدا کردن غذا رد می کنند. برخی دیگر با جمع‌آوری اسناد و شواهد بان که موجودیت همچی یک موجود غول‌پیکر شبیه به انسان را تایید نمی کنند، آن را رد نیز نمی کنند. بر اساس روایت ها و عکس های تایید ناشده، این موجود افسانوی 2 تا 3 متر ارتفاع داشته، حدود 250 کیلوگرم وزن دارد و با موهای نسواری و یا هم سیاه رنگ پوشیده شده، با دستان آویزان راه می رود و بیشتر شبیه به گوریلا می باشد. همواره گفته شده که بوی بد و ناخوشایندی از وجودش متصاعد می شود. چاپ های پای به دست آمده 60 سانتی متر طول داشته، حرکت گروپ های از 2 تا 6 تن را نشان می دهند. در افغانستان نیز مردم در این مورد قصه های دارن و عده این موجودات را به نام دیوهای کوی قاف یاد می کنن. باشندگان گرد و نوایی اطراف آب ایستاده غزنی نیز حکایت هایی در مورد شخص عجیب سر تا پا پوشیده از موی دارن که گاه گاهی در آن نوایی دیده می شود. باز محمد یک باشنده ولایت غزنی می گوید
در تپه‌های ساحه آب ایستاده غزنی مردم متوجه شدند که گاهی از طرف شب یک موجود دوپا که 2 تا 3 متر قد دارد و بوی بد می‌دهد با سرعت خیلی زیاد عبور می‌کند. این که با کجا می‌رود و در کجا ناپدید می‌شود کسی چیزی نمی‌داند. به همین دلیل مردم نزدیک این تپه‌ها نمی‌روند تا